بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در نشست صبح به اینجا رسیدیم که در غیر منبع انگاری عرف و در غیر سند انگاری عرف ما عرف رو میتونیم به کار بگیریم و دو موردم پیش رفتیم. مورد اول العرف فی المفاهیم، این تعبیری که گاهی بزرگان دارند، یعنی عرف در مفاهیم و مفردات، در مفاهیم تصوری به کار میره. به همین خاطر اگر جای شعر خودش بیان داره، نحنو چاکرون لشعر، خب چاکر شعر هستیم، ولی اگر جایی بیان ندارد بریم سراغ عرف. حتما مستحضرم هستید که عرف که میگیم عرف زمان شارع، چون این زبان اون موقع اومده. عرف معیار عرف زمان شارعه. این که گاهی بعضیا گفتن هر زمانی عرف خودش، این میگیم نگه دارید برای بعد میرسید، فعلا در مفردات که معنا نداره هر زمان خودش. شعر فرموده احل الله البی، حالا فرض کنید یه زمانی به اجاره گفتن بی، به مضاربه گفتن بی، ولی صدر اسلام به اجاره و مضاربه بی نمی گفتن. باید حمله بر چی بکنیم؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای گرجی رو، ابوالقاسم گرجی. خب ایشون درست دانشگاهی بود اما حوزه خونده بود، حوزه بزرگش کرده بود. ایشون یه مصاحبه ای داره در فکر کنم دهه 70 باشه، دهه 70 قم، اونجا حالا مصاحبه بوده. چجور شده آدم گاهی تو مصاحبه یه چیزی ممکنه بگه؟ ایشون میگه عرف هر زمان، خب این که عرف هر زمان نمیشه. اوفو بالعقود، العقود نمیگیم مصادیق اون زمان، ولی میگیم معنای اون زمان. لذا اگر در صدر اسلام عقد رو یه جور معنا کردن، فرض کنید امروز عوضش کردن، میتونیم بگیم عقود الان، معنا عرف معیار. خب این روشنه، بذارید چانه نزنیم. مورد دوم که صبح صحبت کردیم با شما مفاهیم چی بود؟ تصدیقی بود. مفاهیم تصدیقی بود، یعنی مراجعه به عرف گر معنا کردن یک دلیل یا چند دلیل. اگر فقه عرف رو احیانا نگاه کردید نوشته مراجعه به عرف در برداشت از مجموعه دلیل یا ادله، چند دلیل، که حالا اینو باید کمی توضیح بدیم. ببینید در قسمت اول من تأکید میکنم دوستان، برای اینه که شما رو حساس کنم، رخ مطلب رو از دست ندید. دقت کنید، مطلبیست که خیلی جاها به درد میخوره. گفتم یکی از آقایون گفته که شما اگر به عرف رجوع کنید، همه اولیا مفاهیم تصوری، خیلی جاها ناکام میمونید. مثلا آقای لنگرودی در ترمینولوژی، مبسوط در ترمینولوژی میگه من یه چیز دیگه، یه نهاد دیگری پیشنهاد میدم به نام عناصر شماری. مثلا شما نگاه کنید در همین ترمینولوژیش وقتی میخواد فرض کنید زنا رو معنا کنه، نمیاد مثل بحث فقها ادخال چی در چی چی در چی، میاد عناصر زنا رو میشماره. من اگر عبارت چه داشته باشم آورده باشم متنش رو براتون بخونم بد نیست. ایشون میگه که آیا تفاهم عرف واقعا گره‌گشاست؟ همون که ما گفتیم همه قبول دارن الا ایشون. مال را در شرع و قانون مدنی تعریف نکردن، عرف لفظی کوچکترین کمکی در تعریف مال تا کنون نتوانسته است. همچنین اختلاف سر، اختلاس، فرج، سرقفلی، میگه شما اینا رو چجور میخواد مثلا میگید به عرف مراجعه میکنید. لا یهل مالوم رئن مسلمه. خب مالوم رئن مسلمه میگه شما میخواد مال رو برید تو عرف. عرف هم که ببینید ما راهی به عرف صدر اسلام که نداریم جز لغت، درسته؟ یا مثلا استعمالات، خب میریم تو مصباح المنیر. اولا مثل مصباح المنیر که اصلا کلمات واضح و معنا نمی کنه خیلی وقتا، برید تو لسان العرب، برید جای دیگه، چیزی آید دو نمیشه. الان شما اینجا نشستید فضلایی که بگه فرهنگ رو تعریف کن، فرهنگ به اندازه یه رفاقایی که هستیم تعریف در میاد. اینم امروز اگر یه هفته دیگه که یادمون رفته چی گفتیم یه جور دیگه تعریف میکنیم. لذا ایشون میگه که اینا فایده ای نداره. میگیم شما چی میگی؟ میگه من عناصر شماری رو، عبارتش میگه تاکنون سه روش برای استخراج معانی معمول بوده، یکی همون تعریف حد و رس، یکی شرح الاسم، یکی هم حواله به عرف. بعد ایشون میگه من اینا رو نتونستم قبول کنم. مثلا زنا رو میخواد تعریف کنه میگه تماس فرض کن نامحرم نامحرم عناصرشو میشماره. این تماس باید حتما شرمگاه با شرمگاه باشه، پس مثلا بوسیدن و لمس کردن و اینا نه. باید علم باشه، باید چی باشه، میگه اینه عناصر رو میشماره. ما اینجا دوستان در نقدی که بر ایشون داشتیم دقت کنید، از صفحه 220 219-220-221 ببینید، در نقدی که بر ایشون داشتیم اینه که شما تا یک اجمالی از تعریف نداشته باشید میتونید عناصر شماری بکنید. یه دفعه میگید ما عناصر شماری رو هم باید در نظر بگیریم، من اینو قبول دارم. به شما عرض بکنم دوستان، من خودم بارها شده دیدم اگر بخوام یه تعریف درستی از اون نهاد فقهی ارائه بدم چاره ای ندارم جز اینکه همین عناصر رو بشماریم. این آدم به یه جایی میرسه که باید ببینه چیا معتبره. حال براتون مثال میزنم، اما این پس از اینه که آدم یه گزارش اجمالی از معنا داره، بلا چی میخواد عناصر شماری کنه. به علاوه میگه آقای لنگرودی میگه رقیب عرف، ما میگیم این در خدمت عرفه نه رقیب عرف. من یه چند تا مثال براتون بزنم، مواردی که لازم بوده. شما خارج بحث غیبت رو دیدید یا نه؟ غیبت مثلا غیبت آدم وقتی میخواد تعریف بکنه میگه پشت سر کسی حرف زدن، این غیبت. بعد سوال پیش میاد که پشت سر کسی تنقیص کنه یا اگر تعریف بکنه غیبته. دو، بدش بیاد یا لازم نیست بدش بیاد. بد آمدن جزء عناصر غیبت هست یا نه؟ سه، بشناسه طرف مقابل او رو یا اگرم نشناسه غیبته. ببینید، چهار، پنج، به نظر ما اینجور جاها باید فقیه عناصر دخیل در مفهوم رو در نظر بگیره. چی؟ شروط خود مفهوم ها، نه شروط و حرمت ها. بله، شروط که جدا نیست از مفاهیم، مفاهیم که تو نیست که مشروط باشن و شروط، اشکال نداره بگید شروط، ولی نگید شروط، چون اینا عناصر هست. یعنی تو نیست که یه ماهیت قلمبه ای اون کنار باشه اینا بشن چی؟ شرطش. خب مثلا قمار، من در درس خارج آقایم به هر حال اینا بعد از معطل شدن، مثلا در قمار برد و باخت شرط یا نه؟ قمار نگید خب مسلم شرطه، نه برد و باخت به من که کی برند کی جلوتر، نه یه چیزی پولی و چی، منظور اینه. بلا قمار که بالاخره که برنده میشه، نه و چی بدیم. آیا با اسباب خاص لازمه یا نه؟ مثال سوم، اعانت. نمیگن اعانت بر گناه، اعانت چیه؟ شما همتون محرمه رو خوندید، مکاسب محرمه رو خوندید، خارجم نخوندید صحت رو خوندید، دیدید اینجا چه معرکه‌ایه؟ بعد شیخ انصاری میفرماید که عجب چقدر فاصله است بین فلانی و فلانی تو تعریف اعانت. یکی گفته اعانت یعنی صرف کمک، چه مقدمات قریب چه مقدمات بعید، چه اون کاری که کمک کردی محقق بشه چه نشه، چه شما قصد کمک داشتی چه نداشتی. دیگری همه این عناصر رو میاره تو اعانت. خب ببینید، این که من صبح گفتم بحث مهمی است، حالا میگم اینا که دیگه با مراجعه به ده خدا حل نمیشه، با مراجعه به فرهنگ عمید، حالا من دارم فارسی میگم شما عربی شو بگید، با مراجعه به نمیدونم زبیدی، با مراجعه به ابن منظور حل نمیشه که. اینا رو باید یه گزارش اجمالی و عرفی داشته باشن، بقیهش از طریق عناصر. ولذا ما در بحث اعانت گفتیم عناصر علل بدل، اینو شما جایی نمیبینید. عناصر علل بدل یعنی ممکنه اگر مقدمات قریب مثلا باشه لازم نیست قصد داشته باشه، اگر مقدمات بعید باشه قصد میخواد. یه کسی یه چاقو میده دست آدم عصبانی، داره زنشو میزنه، شدت خشم، اینم میاد یه چاقو میده دستش، اینم میکشه تو شکم این خانم بیچاره. بعد میگه خود چرا کمک کردی به قصد؟ میگه والله من میخواستم، اگه من قصد قصد داشتم من اصلا این خانمو که دشمنش نبودم. میگه این والله به تو سرت بخوره، تو به یک آدم عصبانی تو صحنه دعوا چاقو دادی همین کافیه برای صدق اعانت، ولو قصد قتلم تو میشی معاون قتل، معاونت در قتل. اینجا چون مقدم قریبه فقط یه چاقو کم داره این آقا برای که زنشو بکشه، اینم که تو بهش دادی. ولی اگر مقدمات بعیده باشه مثل یه عالم سلفی وهابی که تبلیغ میکنه رو مغز یه بدبخت داعشی، یه جوان داعشیش میکنه میاد عراق آدم میکشه، خب این خیلی فاصله میشه تا این تبلیغ کنه و شستشوی مغزیش بده و اینم بیاد ویزا بگیره و یا قاشاقی بیاد عراق و بیاد انتحاری بشه و اینجا بگیم قصد لازمه. اگر به قصد این که اینو تحریکش کنه که بره عراق آدم بکشه میشه اعانت، لیلا نمیشه. اینو انشاءالله نمیدونم تو این بله تو کتابه که من دارم تو این سگانه نیست، تو کتاب فقه و حقوق قراردادها که شاید مستحضر باشید دو کتاب اخیر ماست، اونجا من زیر همون آیه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان آوردم که عناصر علی البدن، عناصر علی البدن. به هر صورت ببینید من خیلی معطل نشم بسه دیگه این مسئله سوالم جواب بدم. عناصر شماری که جناب آقای لنگرودی در کتابهاش مطرح میکنه و به نظر من طرح خوبی هم هست، این رقیب عرف نیست، ولو ما ناچاریم ازش در مباحث استفاده کنیم. و من راحت بهتون بگم خیلی وقتها ما اگر عناصر رو نشماریم به یه چیز روشنی نمیرسیم. همین مثالی که زدم دیگه شاهدشه. ما باید عناصر رو دست بذاریم بگیم مثلا در اعانت این سه عنصر شرطه، در تعاون این دو عنصر شرطه، یا این چهار عنصر علل بدل سه تاش باید باشه. انشاءالله یادمون نمیره، حالا چه تحصیلن چه تدریسن اگر داشتید این وضعیت رو در مباحث علمیتون داشته باشید. پس برگردیم سر جای اولمون. اولین کاربرد و عرفی که ما قبول کردیم چی بود؟ العرف فی المفاهیم. دومیش که صبحم صحبت کردیم، فقط امروز باید نمودهاشو بگیم در مجموعه ادله، اگه چند تا دلیل باشه یا یه دلیل اگر مفهوم تصدیقیشو بخوام چیز کنیم باید استفاده کنیم. خب شما چیزی داشته باید؟ بسیار خوب، قطعا این نیست. حالا اجازه بدید خوبه، یعنی آدم توجیه کنه خوبه، اصلا ایشون داره رقیب درست میکنه. اون نه، اونجور که شما دارید میگید، میگید که قانون اساسی یعنی مدلول تشریعی رو اصلا مثالی که میزنه فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، مثل کلمه مال. بله این تفصیل که نمیده بگه مثلا اگر متن قانون باشه چی، میگه اصلا رقیب ایکال عرفه. بله اون که شما دارید میگه تفصیله. ببینید عرف نه فرق نمی کنه، عرف جای خودش، عناصر شماری جای خودش. ایشون اینو نمیگه، ایشون میگه سه روش دادن هیچ کدام موفق نیست و من روش چهارمی میدم. نمیگه که مثلا فلان جا در مفاهیم مثلا تشریعی یا حتی تصوری پیچیده اینطوره. حالا ببینید، اگر ببینید عرض ما رو میرسید. و اما میریم سراغ دومی که صبح گزارشش رو دادیم در مدالیل تصدیقی مجموعه دلیل. ببینید اگر کتاب فقه و عرف حال دوستانی که پیششون هست صفحه 10 رو بیارن، چون دیگه ما از متن میام بیرون، بخوام تو متن بریم پیش نمیریم. ببینید در مدالیل تصدیقی، در مدالیل تصدیقی عرف کاربستای زیادی داره. اگر صفحه 10 رو نگاه کنید، پایین صفحه 1, 2, 3, 4 اونجا ببینید، اونجایی که تنقیح منات میکنن علما، یا دلتون میخواد بگید الغای خصوصیت میکنن، تنقیح منات، الغای خصوصیت، به ما نمیگفتن آقایون تو روایات اومده رجلون شک بین الثلاث و الاربع، رجلون، ولی به ما میگفتن این رجل مراد رجل نیست، بله این نمازگزاره، ولو بچه باشد از پسر، ولو از جنس مؤنث باشه، الغای خصوصیت. یا مثلا خیلی وقتا یه مناتی به دست می آوردن، می گفتن این منات معیاره، این منات معیاره. مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه در حدیث المؤمنون عند شروطهم، خب می دونید که شرط صرف قول دادن که نیست، التزام تابعه، مثل که شوهری در ضمن عقد نکاح به همسرش قول بده، این میشه شرط. ولی اگر 20 تا قولم قبل از ازدواج بده تو رو میلیاردر میکنم، تمام کشور دنیا میبرمت، چه کار میکنم رو سرم میذارم میچرخونمت، اینا رو حواست، اینا شرط نیست. که علمای امام خود میدونه میگن وفا به شرط لازم نیست، اما اینو شرطش نمیگن، میگن شرط اونیست که ضمن عقد باشه، اون لازم الوفاست. لذا المؤمنون عند شروطهم یه بحثی شده که فقط شرط ضمن عقد رو میگیره یا وعده رو هم میگیره که ضمن عقد نیست. نوعا میگن نه نمیگیره. ایشون میگه نه، ما از این شروط همی که در اینجا هست اعم میفهمیم. حالا دلیلش چیه؟ ایشون آیا فتوا هم داده یا نداده کار ندارم. ایشون اگه فتوا نداده، مرحوم سید فتوا داده که شروط ابتدایی هم وفا به وعده هم لازمه. خود ما هم یه تفصیلی داریم تو مسئله که تو قراردادها اگه خواستید ببینید. ببینید اینا همه با فهم عرفی از دلیل صورت میگیره. تخصیص، تقیید، اینا دیگه نهادهایی که خیلی باش آشنایید، در عام و خاص چه کار میکنن؟ تخصیص میزنن، یا از فهم مزید، فهم مزیق، یعنی از اول مزیق میفهمند. خدا سلامت بده شیخ و استاد ما رو، یادم زمانی که درس ایشون میرفتیم یه بحثی بود راجع به رفع مالا یعلمون. آیا رفع مالا یعلمون جاهل مقصر رو میگیره یا نه؟ رفع مالا یعلمون، فکر کرده بودی تا حالا؟ جاهل مقصر، نه جاهل قاصر، اونو که میگیره. انسان دور از شأن شما، تنبلی که نرفته یاد بگیره، بله مثل مرحوم عراقی اینا میگن میگیره ایو بیلن، چه بیل خورده به کمر این مالا یعلمون که نگیره. خب بعد ایشون میفهمود که این رفع مالا یعلمون که نیامده تنبل پروری کنه، اومده یعنی قانونگذار قانونی بیاره 10 تا 20 تا 100 تا، بعدم بگه هر کس هم نرف یاد بگیره رفع ولو از سر تنبلی، خیلی معونه میبره. همون ایشون میگه نیامده تنبل پروری کنه. الان دوست ما میخواه این نیومده تنبل پروری کنه رو تو چارت درش بیاریم، تو یه قانون داره. این چی چیه؟ میگی قرینه لبیه. خب این بسیار خوب. حالا این چی حاکمه؟ ریشش درس امروزه. یعنی ما چون عرف رو مرجع میدونیم، اینجوری باید بگیم عرف رو مرجع میدونیم، درسته؟ و عرف در فهم مدالیل تصدیقی، اینجا هم واژه نیست، یعنی کلمه نیست، مضمون جمله است که تو مقصر میاد یا نمیاد، درست شد؟ اینو دست عرف که میدیم، عرف با سازوکاری که خودش داره، با حسابایی که خودش داره میکنه، میگه این من اینجور میفهمم، من اینجور میفهمم. میگه میگه عقل میگه اشکال نداره، اما عقل ابزاریه. یعنی عرف عاقل، عرف که دیوانه نیست، مردم میاد میگه همین که استدلال میکنه، میگه نمیخواد تنبل پر، بعد این حدیث رو معنا میکنه. بذاری وقت گول نخورید، بله مسلم عرف داوری میکنه، ممکنه با ابزار عقل هم داوری کنه، اما اونی که داره داوری میکنه عرف در خدمت داری. ولی ازا این کتاب رو نگاه کنید، ما اینجا گفتیم عرفای غیر، عرفای ابزاری، یعنی عرفی که در خدمت ابزار دیگه، خدمت یه دلیله. خیلی این عرف، این عرف در به اصطلاح مجموع ادله، عرف در یه دلیل یا چند تا دلیل، از اون کارایی‌های بسیار موسع عرفه. و آقایان به شما بگم اینا هیچ کدام محل اختلاف نیست، شیعه، سنی، زیدی، حنبلی، حنفی، شافعی. بنده‌ای که اینجا نشستم محضر شما و اثر اینها رو کم ندیدم، ندیدم کسی اینو، و اصلا قابل مخالفت هم نیست. ما چی بگه کسی؟ میریم سراغ سوم. اگر کتابو دارید فقه و عرف، حالا تو ذهن مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق. یه بار دیگه بگم، مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. این مراجعه به عرف در معنا کردن نیستا، این مراجعه به عرف در تصور تصدیقی نیست، تطبیق معنا بر مصادیق، تطبیق معنا بر مصادیق. آیا عرف داریم یا نداریم اینجا؟ اشکال نداره، اون کنار اینه. حالا بعضی وقتها هست که سومی رو میگید دیگه، سومی رو بعضی وقتها هست که ما پس دومیه تو تصدیقی، خدا خیرتون بده، سوال خوبیست. تو تصدیق معمولا علمای ما یواش میگن، به خودشون رجوع میکنن، ولی در واقع خودشونو چی؟ جزئی از عرف بدونه. لذا تو درسه ما اگه دیده باشید، نمیدونم شنیده باشید، من گفتم ارتکاز شخصی نوعی دیده شده. مثلا آقای ایکس، خواستم اسم یه مرجع ببرم، گفتم به چی اسم کسی ببرم، این وقتی شب میخواد اجتهاد بکنه، بعد یه دفعه یه روایتی تو وسائل میبینه، گوشی رو وصل میکنه، شروع میکنه به شاگردای زنگ زدن که شاگردای من شما از این چی میفهمید، یا مثلا دعوت میکنه 4 نفر رو که بیاید ببینم شما چی میفهمید، یا هر چی خودش بفهمه. این همین خودشه. ولی از اون طرف هم تو کتاب ها خوندیم که زن نوعی، مگه نخوندیم؟ ظهور زن نوعی، میگه این زن نوعیه، میگیم این که تو خودت داری میگی من خوب نماینده نوعم دیگه. البته اکثر مواردم آدم درست میفهمه، مخصوصا کسی که یه نگاه عادی داره، یه نگاه اجتماعی داره، مثل دیگران میفهمه. ممکنه بعضی وقتا هم واقعا نوعی نباشه، پس اون یه چیز دیگه است، ولی مبنا اینه. بعد تو اجرا که میاد اونجور اجرا میشه. زن شخصی در واقع نوعی انگاشته شده. خب بریم سومی. بفهم.
اونجا
این دو رقمه. من دعای شما بکنم خدا خیرتون بده. بگید دو رقمه. بعضی وقتا هست که از اول نمیگذاره اصلا اطلاقی باشه، عامی باشه. عرفا این که تو ذهن شماست اینه، عرف اصلا نمیگذاره، ولذا این تخصیص نیست، این از اول فهم مزیقه. خب عدم انعقاد ظهور، عدم انعقاد اطلاق. اگه نوشته من همینجا دیده باشید، همون شماره 2 رو نگاهید، تخصیص، تغییر و چی؟ این عدم انعقاد اطلاق عطف تفسیری تغییر نیست، این همونی که شما میگید. اما بعضی وقتا نه، لفظه اومده، قابلیت توسعه هم داره، ولی عرف میاد چیکار میکنه؟ عرف میاد تخصیص میزنه، تغییر میزنه. بزا اون درسته، اینم درسته، باید موارد رو دید. بعضی وقتا ببینید نمیذاره ظهور درست بشه. بعضی وقتا چیه؟ ظهور شکنه. مثالی که صبح از مالک زدم اون ظهور شکن بود. اما بعضی وقتا هست که نه، نمیذاره. مثل همون رفع مالای علمون، رفع مالای علمون رو مرحوم جناب آقای وحید استاد ما میخواد بگه از اول چی؟ از اول نمیذاره اطلاق منعقد بشه. تو خود چیزم داریم، تو اصولم داریم، گاهی اراده استعمالی و اراده جدی. بعضی وقتا نه، اصلا از همون نمیذاره اون اراده استعمالی هم درست بشه. خب بریم سه دیگه، چون بخوام کن بریم پیش نمیریم. اینو دوستان خیلی دلم میخواد دقت کنید، همش دلم میخواد دقت کنید، اما چون میبینم چه خبره بیرون، مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق. مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق.
بخشش
که با اولی فرق بکنه، حتما باید فرق بکنه. ببینید اینجا اصلا بحث روشنگری نیست، بحث مفهوم نیست، بحث تطبیقه. براتون مثال بزنم، ما یه مسئله داریم که لا تجوز و سجده الا علی الارض الا ما اکل او لبسه، داریم یا نداریم؟ سجده درست نیست مگر بر زمین، او ما انبتت الارض نبات الارض، اون چه از زمین بروید مثل چوب، مگر خوردنی باشد مثل میوه یا پوشیدنی باشه مثل پنبه. پس لا تجوز و سجده علی الارض الا علی الارض او ما انبتت الارض الا ما اکل او لبس. گوش میکنید، اینو ما داریم. ما تو معنای زمین معنای معکول اکل یعنی چه، لبسه یعنی چه، به کی باید مراجعه کنیم؟ به عرف. این همون کاربرد اوله. کل این جمله چی میگه؟ کل این جمله اینم همون تشریحیه دیگه. اما عروه رو نگاه کنید، فکر کنم 50 مثال داره. سجده بر غیر میشه کرد یا نه؟ غیر، غیر از زمین یا نه؟ سجده بر نفت چطور؟ سجده بر پوست هندوانه، پوست خربوزه، سجده بر بادام، سجده بر تریاک، چند تا شد؟ این 7-8 شد. خب این الان چیه؟ ببینید بعد شروع میکنه بحث کردن. این در واقع تطبیق مفهوم بر مصداق، یعنی در واقع میخواد ببینه که نفت چون تو دل زمینه دیگه، از زمینه یا نه، تطبیق میخواد بکنه. در روایات، روایتی نداریم، تو ادله داریم، بلاد کبیره. بعد از مرحوم امام خمینی سوال کردن که آیا مشهد مشهد شما رو هم پرسیدن؟ ایشون گفته نه، ولی تهران بلاد کبیره است. خب این چیه؟ میگه عرفاً اون کبیره است، این کبیره نیست. یعنی داره یک مفهومی رو کبیره، بلاد کبیره، تطبیق میده بر مصداق، تطبیق مفاهیم بر مصادیق. آیا کار عرف هست یا نه؟ مثلا شما میگید بیشتر از 23.5 کیلومتر 22.5 کیلومتر رفت و برگشت 45 کیلومتر مسافرت نباشه. بعد این نفر سوال میکنه آقا من میخوام برم شاندیز، من که بلد نیستم جز مشهد کجاست، یا فلان روستا، آیا 45 کیلومتر هست رفت و برگشت یا نه؟ معنای فرسخ میریم از عرف میگیریم، اما تطبیق، تطبیق یعنی بگیم این مصداق، این مسافرت مصداق 45 کیلومتر هست یا نیست. آقایان همونقدر که اون موارد قبلی مورد قبول همه بود، این درش اختلافه شدید. بعضیا گفتن که بله 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 بله، یعنی دو تا بله، یعنی گفتن اینجا ما به عرف رجوع میکنیم، به عرف رجوع میکنیم. به همین خاطرم خیلی جاها تمسک به عرف میکنن آقایان، میگه عرف اینو میگه دیگه، ایش میکنید. بعضی ها گفتن که گر مقادیر اوزان به عرف رجوع نمی کنید، در مقادیر در اوزان، ولذا اگر آب کر 10 گرم از اون مقدار کمتر باشه کر نیست، با اینکه عرف میگه این آب مثلا کر. عرف ممکنه راحت بگه مشهد تا فلانجا مشامهه میکنه، دیگه نمیاد سانتیمتر و میلیمتر رو حساب کنه، در حالی که در مسائل شرعی داریم اگر شما مسافرتتون 1 متر کمتر از 45 کیلومتر باشه نمازتون تمامه. 2 سانت ابتدا نمیشه ها، فرض میکنیم کمتر باشه شکست است تمامه. 2 سانت در حالی که عرف که 2 سانتیمتر تو 45 اصلا میبینه ملاحظه میکنه. گفتن در مقادیر نه اندازه گیری ها، یا جایی که مساحت باشه، جایی که مساحت باشه، مکیل باشه، موزون باشه، در غیر اینها رجوع به عرف میکنیم با همه مسامحاتی که داره. اما نظر دیگه هم داریم آقایان که ما نباید در تطبیق مفاهیم بر مصادیق به عرف رجوع کنیم. مطلق. مگر یه جا به عرف رجوع کنیم برای در واقع کشف حدود مفهوم، که همون میشه دیگه. مثلا شک کنیم، فرض کنید گندم قرمز زکات داره یا نه، شارع هم فرموده گندم، میریم سراغ عرف ببینیم عرف به گندم قرمزم میگه گندم یا مجازن میگه، آیا تطبیق میکنه کلمه گندم رو بر گندم قرمز یا نه. اینجا درست رفتیم تطبیق مفهوم بر مثال، اما ته ذهنمون اینه که میخوایم بفهمیم گندم رنگم در اشتخالت داره یا نداره. شما هم خیر ببینید، اگر به قصد رو اینا همش تو کتاب هست خوشبختانه نگاه کنید، اگر روشن شدن مفهوم باشه بره و الا نه. دوستان حق اینه، ولی خب اختلاف، مثلا مدرسه قم، حالا من اینجور بگم، مثل مرحوم امام خمینی و دیگران، اینا معمولا تو مفاهیم تطبیق مفاهیم بر مصادیق مراجعه میکنن به عرف، بعدم بر اساس همین مراجعه فتوا میدن. جالبش هم اینه، گوش میکنی؟ جالبش اینه، فتوا میدن، مراجعه به عرف میکنن بعد فتوا میدن. ولی خیلی از علما مخصوصا نجفی ها، آقای نائینی، آقای خویی، شاگردان اینا میگن نه، حالا بگذاریم از اینکه چقدر وفادار میمونن اونش بمانه. ما یه بحثی تو مدرسه با اینا داریم، یه بحثی تو سن استنباط. و دوستان به شما بگم این مسئله خیلی دخالت داره، اینا فقط بحث اصولی نیستا. مثلا همین که سوال میکنن از مرحوم امام خمینی که تهران بلاد کبیر است یا نه، بعد ایشون میگه خب معلومه دیگه، تهران بلد کبیر نباشه کجا بلد کبیر است؟ بله. بعدم فتوا میده، اصلا این فتوا دادن ایشون موجهه یا اصلا این حوزه چیز نیست، بگید آقا حوزه دخالت فقیه نیست. خدا رحمتون آقای شاهرودی رو آیت الله قبل از فوت ایشون، خب ما با هم جلسه داشتیم هفتگی، ما همیشه من این حرف رو داشتم، چون مبنای خود من اینه که اینا اصلا ربطی به فقیه نداره. بعد سوال که مردم میکردن، مقلده ایشون مقلده که داشت، ما خب با هم تعارف هم که نداشتیم دیگه، بحث بود دیگه، میگفت اصلا به شما چه ربطی داره همینجوری. بعد که ایشون میگفت که مقدار زیادی شأن روحانیت که مدده‌ها گرفتن، یه مقدارش هم که تو داری میگیری، شما داری میگیری، خب یه چیزی تشنم. قصه میرزا زکی خانه، گفتن اسمت چه، گفت زکی. آها زکی که اسم نشد، خب این اینجور که نبود، اول میرزا زکی خان بود، دیگه انقلاب شد گفتن خانشو بردار، یه وقت اذیتت میکنن، خانشو برداشت. میرزاش هم به مرور بچه ها برداشتن، تشمون زکی. این قصه هم اینطوریه. ولی واقعا از این شوخیات که بگذاریم دوستان، زنگ میزنن دفتر مراجع، آقا ما آمپول بزنیم ما رمضان یا نه؟ این همه آنی میگه که اگر آنتیبیوتیک بزن، اگر آمپول تقویت نزن. حالا همینجا بایستیم این پشتش میدونی چیه؟ پشتش اینه که فقیه، ما آمپول که نداریم تو روایات، آنتیبیوتیک تقویت نداریم که، ما اونی که داریم اینه که روزدار نباید بخوره، نباید بنوشد. اینا اومدن اینو تطبیقش دادن بر آمپول، گفتن عرفاً آمپول تقویت خب خوراکه، حتی تو بعضی مناطق میگن سوزن خوراک، آمپول خوراک، ولی آنتیبیوتیک رو نمیگن آمپول خوراک. خب حالا اگر اختلاف باشه، واقعا یک کسی بگه اینا اصلا خوردن نیست، اصلا اینا رو خوردن نمیگن، بکنم مرحوم آقای میرانی خودتون، میرانی همه، ایشون سیگار کشیدن رو حالا نگاه کنید، سیگار کشیدن رو مبتل روزه نمیدونست. سیگار، حالا یه نگاه بکنید، این میگه اصلا شرب نیست، صدق شرب، عرب میگه شرب توتون، اما این اون نیست. خب یک بود خیلی بریم مقلده خوب بود، خیلی ها بخواد همین لامصب روزه نمیگیرن، مجتهد چون بگه سیگار بکش، میگه خب اگه اشکال نداره من 3 نخ سیگار هم بیشتر نمیکشم ولی روزم هم میرم. ببینید حالا وای میسم آقای، اینجا آقایون ما یه کاری کردند، بعدم پشتش را افتادند. من دفتر یکی از مراجع بودم چند وقت پیش، داشت اون تلفن جواب میداد، میگفت که احتمال چند سال پیشه، میگفت که اگر 15,000 تومان خمس داره به بالا، اگر زیر 15,000 تومان خمس نداره. من خب دستم بود این حرفا، این آقام توضیح نداد. میدونید که بعضی ها نظرشون اینه که هبه خطیر خمس داره، هبه ارزشمند بخشش، برخلاف بعضی ها که میگن هبه خمس نداره، بعضی ها میگن مطلقا خمس داره، بعضی هم حالا نمیدونم قائل هم داره، یعنی خود ما به نظرمون که اگر مستمر باشه داره، غیر مستمر باشه نداره. این آقا داشت میگفت اگر 15 به بالا باشه، من فهمیدم اون چی سوال کرده پشت تلفن. اون سوال کرده که یه چیزی به من بخشیدن، شما میگید خطیره غیر خطیره، این داشت خطیره و غیر خطیره رو تعیین میکرد دفتر آقا. 15,000 به بالا خطیره است، زیر 15,000 تومان خطیره نیست. حالا حق مال 3-4-5 سال پیشه، اونم اون الان هم شاید بگه 60,000 تومان خطیره، از زیر 60,000 تومان خطیره نیست. ببینید اینا میبینید پشت ما اینا رو که نداریم، اون چه ما داریم اینه که در اکتساب خمسه و علم و انما غنمتم ای اکتسبتم در ارباح سنه خمسه. بعد یه آقایی میگه بخشش اکتسبتمه، یه عده یه آقای مثل امام خمینی میگه نه بخشش که بهش کسب نمیگن. برای همین اساسا میگفت ایشون نظرش هم غیر مشهور بود، میگه خمس نداره. بعد بعضیا گفتن نه اگر خطیره باشه کسبه، اگر غیر خطیره باشه کسب نیست. بعد تازه میان رو خطیرم تعریف میکنن 15,000 به بالا خطیره، زیر 15. خب اینا خیلی جای حرف و گپ داره دوستان. تو خود این کتاب دارم من که جاهایی که مجتهدان عهده‌دار تطبیق شدن، تعیین موضوع کردن، فکر کنم تو فصل 2 باشه، بله صفحه 353 به بعد. من باشم دوستان اینو خیلی با دقت میخونم، چون بالاخره اینا علی حکمت مثال میزنم، این همش تو زندگیمونه دیگه. خب به نظر ما دوستان اینا هیچ کدام مراجعه درستی نیست و فقیه نهایتاً میتونه کمک کنه به مقلد، اما نمیتونه تعیین بکنه برای مقلد. شما چی داشت آقای لایی نمیستم شما؟ همینه بله دیگه. حالا البته یه وقت رو مصداق خاص دیگه مثلا میگن این آب یا شراب، این کسی از فقیه هم نمیپرسه. خدا بازم خیر تازه اون مالو همون اولی بود نه تو مدالیل تصدیقی ما اصراری نداریم، چون در مدالیل تصدیقی دوچار تغییر نمیشه. حالا اینا که من میدونم که فرض کنید میدونم که دارن این حرف رو میزنم، نه اینا در میگرده در واقع به خود واژه ها. بله اگر یه جایی شما تونستید تصور کنید که کلن مدلول تصدیقی به هم خورده، گوش کردید؟ البته باز برگردیم به اون زمان، اگر من اینو ورود نکردم چون محل ابتلا نداریم، ساختارهای مجازی یا مثلا حیات و حیات هم مفرداته تصدیقی نیست، یا مثلا فرض کنید یه زمانی مثلا فعل معنای زمان بده یه زمانی نده، داره مرحوم آقای آخوند که داله بر زمان نیست، بازم مفاهیم مفرداته. یا تطبیقات، تطبیقات نمیتونیم چجور بگیم مثلا یه زمانی اون چی که شاعر گفته ما اوکل او لوبس. بله اگر یه چیزی یه زمانی معقول باشه یه زمانی غیر معقول، هر زمان زمان خودشه. مثلا فرض کنید زمان صدر اسلام،
سوالی که چرا تو بخش اول گفتیم که خود این زمان میلاده به همون
چون تغییرات نداره شمارشه، چون این تغییر بشاره دیگه مربوط نیست. ببینید یعنی بسیگی به عادات داره، میدونم. ببینید شاره فرموده یا نه ما اکل اولوبس، فرازمانم هست یا نه ما اکل اولوبس. اگر بیان داشت مثلا زمان من اون میشه خاص. اگر بیان نداشت فی کل زمان، اینو ببینید اتفاقا شما تنها نیستید تو مسئله. مرحوم اردبیلی، محقق اردبیلی هم این بحث رو کرده که ما هر بلدی رو بگیریم یا هر زمان رو بگیریم یا اصلا بلد و زمان رو ملغا کنیم. خب اگر از ادله چیز خاصی در نیاوریم، باید بگیم برای هر زمان زمان خودش. شارع فرموده مردم بر معکول و هیچ بیان دیگه هم نداره ها، دیگه مربوط به شارع نیست اضافهش. حالا یه زمانی مردم راحت پوست بادومو میخورن، یه زمانی نمیخورن. اون زمانی که میخورن میشه موضوع برای اوکه، این دیگه همین.
مثلا تصاویر جدیدی که اصلا زمان نبوده که بخواد اطلاق شامل
میشه. اصلا اطلاق شامل میشه، اطلاق شامل میشه. مگه عقودی که نبوده شما نمیگید؟ این در واقع خود لفظ کش داره. شما نسبت به اوفو بالعقود میگید عقودی که نبوده اوفو بالعقود نمیگیردش. حتی شما تنها نیستید اگر بگید. آقای نراقی هم با شماست. اینجا 6 تا بیان داریم از آقایون که میگن مصادیق جدید رو نمیگیره و ما هر 6 تا رو مفصل در کتاب قراردادها جواب دادیم. اصلا قشنگی هم هست که مصادیق جدید، حیات جدید شامل عمومات و اطلاقات گذشته میشه یا نه؟ این اومد بهش میگیم که این فقه و عرف و ورق بزن بیا اینجا صفحه 11 تو فهرست نهادهای تطبیقی پیدا کردید؟ فقیه و متصدی استنباط، شخص مکلف، عرف خاص و مقید، عرف خبره که حال اهل خبره و کارشناس، عقل و دقت کامل، عرف عام دقیق و مساوی. یعنی مواردی هست که بله باید فقیه بده، اما اونا مثل تو بحثای قضایی، تو بحثای حکومتی یه جایی هستی خود شخص باید. اینا دیگه نهادهای تطبیقه، نهادهای تطبیقه. اما اینا دقت کنید اون یعنی میخواد رو مورد خاص ها بش میکنید، رو مورد خاص. مثلا کسی که میگن روزه برای ضرر داره نگیره، کی باید تشخیص بده؟ خودش. اینا نهادهای تشخیص هست. خب ورق میزنید داریم چه کار میکنیم آقایون؟ داریم کاربرد عرف رو میگیم، چه اونش که مورد قبوله چه اونش که نیست. این سومی آقایون تو خود شیعه هم اختلافی بود، این تو خود شیعه اختلافی بود و اهل تسنن هم همینطور. یعنی اونا چیزایی نیست که با ما تو اینجور مسائل اختلاف داشت، اونا مثل ما هستن. آقایون چهارم نوشتم کارایی عرف در امور تقنین، اینم کارایی چهارم که غیر از اون دوتایی که صبح خوندیم داریم حالا اصلی میخونیم. کارایی عرف در امور تقنین یعنی چه؟ اینا چیزی نیست که نخونده باشید ها. یادتون میاد تو وقتی اصول میخوندیم میگفتن تخصیص اکثر قبیحه، نمیگفتن ایچی چیه؟ یعنی همین ایچیه. کی گفته؟ میگه عرف مستعجن میشماره. میگیم عرف بشماره، مگه عرف قانونگذاره؟ به ما میگن آقا پسر خوب بحث قانونگذاری نیست، بحث اینه که در فهم قانون تو بایسته های تقنین، به قول ما در امور تقنین باید عرف رو در نظر گرفت. عرف نمیپذیره تخصیص اکثر رو، سلام، عرف نمیپذیره تقیید اکثر رو. نحوه بیان قانون، این چجور مثال بزنم؟ آخر وقت خستم هستید، درستم خوش که چکارش کنم، ذات درست نویلا بیان من بیان سختی نیست. یادتونه مثبتات و اصول، مثبتات و اصول، مثبتات و اصول میگفتن که لوازم عادی و عقلی اصول عملیه مترتب نمیشه تا بعد لوازم شرعیش بار بشه. خب اونجا ما حرفی که داریم اینه که اگر عرفن اون بیان برای اون مطلب کافی نباشه، اون بیان برای اون مطلب یعنی چه؟ یعنی همون لوازم عادی. من یه مثال بزنم سختش نکنم. ببینید آقایون میگن اگر یه چیزی رو دستت بود شک کردی مانع هست یا نه میشه وضو بگیری یا نه؟ میگن نه. میگه آقا استصحاب عدم مانع میکنم. میگه استصحاب عدم مانع نداری؟ قبل از اینکه خودکار به دست من کشیده بشه که مانع دست من نبود، الان یه خط خودکار اومده، نمیدونم این مانع هست یا نه، استصحاب عدم مانع یا عدم مانعیت موجود فرق نمیکنه. خب میگن درسته استصحاب عدم مانع میکنی، میخوای نتیجه عادیشو بگیری، نتیجه عادیشی که فوصل الاب به پوست من، پس وزوم صحیحه. میگن استصحاب عدم مانع برای رسیدن آب به پوست من کافی نیست، این اون نیست، این اون نیست. استصحاب کنی عدم مانع رو، نتیجه بگیری اثر عادیش رو که آب به پوست من رسیده، چون در وضو باید این درست بشه که آب به پوستم رسید، این اونو نمیگه. ما تا دوستان ما تو همین کتاب داریم، اگر عرف این بیان رو برای اون بیان کافی بدونه، یعنی بگه استصحاب عدم مانع در حکم بیان رسیدن آب به پوست تو هست، در حکم اینه، خب اگر این باشه کفایت میکنه دیگه، این همونه. حالا نمیخوام من قضاوت کنم، ها میخوام دارم درس میگیم. پریشبا دوستان 3-4 شب پیش بود، قشنگه، دقت کنید، هم علمی هم تنوعه. یکی از دوستان گفت که ما تو مرکز تحقیقات اسلامی مجلسه و ما میخوایم یه قانونی رو بگذرونیم برای کسانی که مثلا باباشون رو میکشن تا ارث ببرن. خب بلدید که اگر وارث مورث خودش رو بکشه ارث نمیبره، ارث نمیبره دیگه، رقمن لعنف شارف همونده دنگوکن نرم، حالی که بابا تو کشتی ارث ببری ارث نمیبره. این دوست ما میگفت که خب بعضی وقتا بعضی از این وارث های نانجیب از این چیز از اون هم میخوان باباشون رو بکشن، یا پدر مثلا زن میخواد همسرش و همسر میخواد زنش رو، میان چی کار میکنن؟ میان مثلا یک تبعی خارجی پیدا میکنن، یه پول خوبی هم بهش میدن، میگن برو فلانی بابای ما رو بکش، اونم غمش میشه، پولو میگیره میره میکشه، بعد هم میره بیرون از مرز، غمش میشه. درست؟ خب بعد این قضیه لو بره، اصلا لو هم میره، معمولا هم لو میره. خب این که باباش نکشته که، پول داده یه نفر که برو فلانی بابای منه بکنه، اصلا لازم نیست که اون بگه، برو فلانی رو بپرس، اونم میگه باش، پولش میده میره میپرس. بعد ایشون میگفت که خب شورای نگهبان اینا میگن خب این نه، این جزء اون من قتل باباش رو نیست، چون این که نکشته، این سبب بوده. ایشون میگه ما اومدیم چیز کردیم، حالا ببینید، اومدیم گفتیم که اگر کسی این کارو کرد از باب تعذیر، از باب تعذیر دادگاه این پسر نانجیب رو تعذیرش کنه، اما نه به شلاق، نه به زندان. به چی؟ به پول. چقدر پول؟ همونقدر که میخواد اس ببره. این بالاخره معاون قتل که هست، تحریک کننده که هست، مجرمه، مجرم رو ممکنه زندانش کنید، شلاقش بزنید، پول ازش بگیرید. حالا زندان رو چیز هم ممکنه بره، پول هم ازش بگیرن. تعذیرات هم که میدونید فقها ها تقریبا همه پذیرفتن، قبلا زیربار نمیرفتن، خیلی ها امروز میرن. تعذیر مالی، تعذیر هم که مقدار که نداره، مقدار که نداره، هر قدر اسم ببره، یعنی عملا از اسم محرومش کنن. من میدونی چی بهش گفتم دوستان؟ گفتم اینقدر دور زدن که نداره. حالا اگر شورای نگهبان قبول کنه و بپذیره و زیر بار بره، اینقدر دور زدن نداره که. خب چه کار باید بکنیم؟ گفتم ببینید واقعا قانون عرف در امور پیرامون تقنین، یا اینو برگردونیم به اون دومیه، اون مجموعه ادله اونجا دلیل. ببینید واقعا شارع وقتی میگه هر که مورث خودشو بکشه، بکشه ارث نمیبره، این شامل چنین قتلایی نمیشه. میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینه که آقایون گفتن تو روایت اومده قتله، بعد رفتن به جایی که دلیل رو نگاه کنن و فهم پیرامون قانون، رفتن سراغ مصباح المنیر. مصباح المنیر گفته قتله یعنی کسی روح یه نفر رو در بیاره، سرش رو ببره، نمیدونم سمش بده. خب بله، این نه سم داره به باباش و نه سرش رو بریده، ولی قتلی که اینجا منظوره یه معنای موسعیه. اینو باید داد دست عرف در پیرامون این قانون ببینه چی میفهمه. یه بحثی من داشتم، نمیدونم اسگرایی، کارکردگرایی شنیدید یا نه، تو دو سه تا از همایشان تا حالا ارائهش دادم. اخیراً هم دیدم، نمیدونستم خودمم، همین چند روز پیش دیدم مقالش هم اومده بیرون، یکی از فصلنامه های قم، الهیات هنر، اگر خواستید برید رو سایتشون، این مقاله رو زده. من باشم میخونم مقاله رو، که ما کجاها باید اسگرایی، کجاها کارکردگرایی. گوش میکنید، در امور تقنین باید رفت سراغ عرف. میخواد یه 20 دقیقه به استراحتی. همین کارکدگرایی، عرفگرایی، هویتگرایی، اسمگرایی، کارکدگرایی، هویتگرایی. همینو الحمدلله اینو میخواد بپرسید جواب بدم بعد از درس. نه تو درس خوبه، اشکال خوبیه، حتی اینجا هست، ولی میخوام بگم که دیگر نمیستم.